ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و آرزوی خوشی شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور برای افغانستان، در پیوند به حقابه ایران جمعه شب گفته است که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد از ملت خود دفاع کند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قمی گفته است که طالبان طبق قرارداد سال 1351 حق آب ایران را به آن بدهند و با گفتش اگر آب است، طالبان باید ظرف یک ماه این مشکل را حل کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به توافقنامه دریای هلمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. یک مقام ایران گفته است که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت با گفتش این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور این سخن را در مکالمه تلفنی با آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز کرده است. بر اساس بیانیه، آقای گوتریش هم بر لزوم حمایت جهانی از ایران در زمینه پذیرش مهاجران افغان تاکید کرده است. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ایران از آنچه رفتار تبعیض‌آمیز با خودشان می‌خوانند شکایت کردند. برخی از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که بنابر پالیسی‌های مهاجرت ایران، آنان به کارت بانکی دسترسی ندارند و این سبب می‌شود که از خدمات تلفن‌های موبایل، حمل و نقل زیرزمینی و حتی خریدن نان خشک محروم شود. چندین بخش اوکراین به شمول کیف در طول شب هدف حمله های هوایی روسیه قرار گرفتند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان G7 به ژاپن رسید. او اندک پس از ورود به شهر هیروشیما در تویتر نوشت که این جلسه به معنی امنیت و تقویه همکاری برای پیروزی شان است. و افزوده است که امروز صلح نزدیکتر خواهد شد. در این حال مقامات نظامی اوکراین گفتند که 18 طیاره بی‌سرنشین را در جریان شب در کیف سرنگون کردند. انفجارها شهر چرنیهف در شمال کیف را نیز تکان داده است. در این میان از چندین انفجار در شهر بندری ماریوپول نیز گزارش شده است، شهری که از سوی نیروهای روس اشغال شده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، میدان هوایی ماریوپول هدف انفجارها قرار گرفته است. و رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورند تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. آنها امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق می‌کنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد و شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کنه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. مقامات طالبان میگویند خشکسالی سبب کمی آب شده و درخواست‌های مخالف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. سخنگوی طالبان گفت:
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظر داشت محتویات آن درست با پیش می‌رویم. تیم مسلکی ایران که می‌خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد تنش‌ها بین ایران و افغانستان. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 افغان در سال 2023 در ایران اعدام شدند. رهبران کشورهای صنعتی جهان از چین خواستند که در رابطه با جنگ اوکراین بر روسیه فشار وارد کنند. فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصل غله بازار آهنگران را در فرا گرم ساخته است. یک آهنگر میگوید:
کارد و ساتون و تیشه و تبر و هر و منگالی تشیزات زیاد
نگاه به زندگی یک لیسانسه‌ای که در لغمان نجاری می‌کند.
از یک پانتون معتبر کشور در بخش ادبیات سند لسانس دارم. نجاری یک کار خوب است، می توانیم از این طریق یک مقدار پول به دست بیاوریم.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که روند کار ساخت بند آب بخش‌آباد در مرز با ایران را سرعت می بخشد. در اعلامیه منتشر شده در این باره آمده است ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز شنبه کار ساخت تونل های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. این در حال است که اختلافات به میان آمده میان طالبان و ایران بر سر موضوع حقابه دریای هلمند شدت گرفته و نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته است اگر آب وجود داشته باشد و طالبان به ایران آب ندهند، پس این حقوق اساسی مردم ایران است و دولتشان این اجازه را دارد تا دست به کار شود. اما حکومت طالبان میگوید خشکسالی های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست های خلاف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که اختلافات و تنش ها میان افغانستان و ایران بر سر آب دریای هلمند رو به افزایش است، حکومت طالبان در افغانستان از سرعت کار در بند بخش‌آباد در ولایت فرا در مرز با ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه حکومت طالبان در این باره آمده است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. در اعلامیه به نقل از عبدالغنی برادر تعهد شده است که تلاش میکنند کار پروژه بند بخش‌آباد را تکمیل کنند. بند بخش‌آباد 27 میگاوات برق تولید میکند و با ساخت آن نزدیک به 70 هزار هکتار زمین زراعتی در منطقه آبیاری خواهد شد. کار ساخت بند بخش‌آباد در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما حکومت طالبان در حال از تسریع روند کار این بند خبر میدهد که اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه رو به افزایش است. در ادامه اظهارات در این مورد حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل به تازگی گفت اگر آب موجود باشد و طالبان به ایران حق ندهند، پس ایران حق این را دارد تا به خاطر ملتش دست به کار شود. بر اساس گزارش اسنا خبرگزاری دولتی ایران، آقای قومی گفته است افغانستان باید به اساس قرارداد 1351 به ایران حقابه بدهد. حکومت سرپرست طالبان و پیش از این مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان گفتند حقابه ایران به اساس قرارداد 1351 داده شده است. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته طالبان می‌دانند که برای یک حکومت باثبات و قوی آنها به این نیاز دارند که با تمام کشورهای همسایه خود روابط خوب داشته باشند. آقای قومی افزود اگر آب باشد طالبان باید این مشکل را در طی یک ماه حل کنند و به ایران حق بدهند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت خشکسالی های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست برخلاف مفاد قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست.
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می رویم. تیم مسلکی ایران که می خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست. ایران باید با استفاده از راه های دیپلماتیک تماس بگیرند. باید یادآور شویم که خشکسالی به همه منطقه آسیب زده و سطح آب را بسیار پایین آورده و قابلیت این را ندارد که به ایران برسد و خواسته های خلاف محتویات قرارداد قابل اجرا نیست.
هفته گذشته هفته بیان‌های تند میان مقام‌های طالبان و ایران بر سر حقابه ایران بود. پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حقابه ایران را کامل بدهد، در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت. این اظهارات او واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به درستی بیان کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در توییت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت استاندارد موجودیت یا عدم موجودیت آب را اظهارات سیاسی تعیین نمی کند بلکه افراد فنی تعیین می کنند. در سال 1351 خورشیدی میان افغانستان و ایران توافقنامه بر سر تقسیم آب هلمند امضا شد که به اساس آن در سالهای سیرابی که آب دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب می رسد در چند سال ایران حق دارد که 820 میلیون متر مکعب آب به دست بیاورد، اما مقام‌های حکومت پیشین جمهوریت بارها گفتند که به علت جنگ‌ها در چندین دهه گذشته در افغانستان ایران سالانه حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است.
صحبت بود در مورد افزایش تنش‌های لفظی بین مقامات ایران و طالبان در رابطه با آب هلمند. در این تنش‌ها مقامات ایرانی هشدارهای با لحن شدید را هم ابراز کردند و پاسخ طالبان هم نرم نبوده. به هر حال ایران برای اعمال فشار بر طالبان چی ابزاری دارد و طالبان تا چی حد آماده برخورد با این فشارها هستند؟ همین سوال‌ها را در صحبت با دکتر سردار محمد رحیمی، عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد سابق پوهنتون در کابل در میان گذاشتیم. آقای رحیمی میگوید
ابزارهای فشار را هر دو طرف دارند. خود آب یک ابزاری است که در دست طالبان و برای ایران مسئله مهاجرین و همچنین وضعیتی که اداره امارات اسلامی داره با تجربه که طرف جامعه بین‌المللی تحت فشار هست و مسائل مختلفه اقتصادی و سیاسی را با منطقه و با جهان داره، اینها میتونه ابزارهایی باشه که استفاده کنن از او برای اینکه اهداف خودشان در سطح حالا یا داخلی یا در سطح منطقه‌ای پیش ببرن. هم بحث مسائل تجارت رو داریم، هم مسائل امنیت مرزی رو داریم و همین که مسئله خوب مهاجرین هم که اشاره شد. در کنار از او ایران تقریبا از جمله کشورهایی بوده که در طول 1.5 سال گذشته تعامل بسیار مثبتی با طالبان داشته و به نوعی یکی از کشورهای در واقع حامی اداره امارات اسلامی محسوب میشده. از این منظر اگر سطح تعامل و روابط بین افغانستان و ایران یعنی دچار کشیدگی شود یا به صورت مثبت پیش نره، میتونه که برای اداره طالبان هم یعنی مشکل آفرین باشه و از دست دادن یک همکار یا متحدی که در همسایگی از او است و به نحوی میشه گفت که یک از موتورهای محرک طالبا چه قبل از دست آوردن کابل بودند و چه بعد از او، میتونه که برای طالبا خبر خوبی نباشه.
اگر ایران واقعا از این ابزار که داره که شما نام بردین تمامشه، از این ابزار خود به طور واقعی و عملی استفاده کنه به ایس یک وسیله فشار، طالبا چی عکس العمل خواهد داشتن و تا چی اندازه میتونن مقاومت نشان بدن به ضد از این فشارها؟
نخست اشاره کردم که به او صد نخواهد رسید، ولی به فرض اگر در واقع بخوایم به او سمت پیش بریم، طالبا حداقل در ذهنیتشان ای است که ما تانستیم در 20 سال گذشته مجادله کنیم با ناتو، مجموعه 45 کشور و قدرت‌های بزرگ، و ایران هم من حیث کشوری که قدرت منطقه‌ای است و در آسیای غربی، در کشورهای عربی، در کشورهای همسایه نفوذ هم سیاسی و هم امنیتی داره. از این بابت ایران هم خودش رو در موقعیت بسیار برتر میبینه که میتونه مطالبات خودش بر منطقه تحمیل بکنه. این مسئله یک من حیث یک مسئله منطقه‌ای باید داشته باشه که مردمای دو سوی مرز سیستان، بلوچستان و نیمروز که از این مشکل مواجه هستن این مسئله باید با هم حل بکنن، نه اینکه دولت‌ها من حیث ابزار سیاسی از استفاده بکنن. از این منظر من فکر میکنم که هم برای طالبان و هم برای ایران بیشتر یک مسئله سیاسی است با اهداف داخلی. یکی دایی وقتی مباحث مطرح میشه بخواد بیشتر شما اگر توجه داشته باشیم مسائل داخلی در ایران و مسائل منطقه‌ای ما تنش‌هایی که در پاکستان است و در خود ایران باز مسائلی که در ولایت سیستان و بلوچستان است، مشکلاتی که وجود داشت در چند ماه گذشته، اگر همه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیریم فکر میشه که نخست این مسائل بیشتر یک بازخوردهای داخلی داره تا اینکه واقعا یک مجادله جدی باشه بین کشور.
صحبت بود با دکتر سردار محمد رحیمی، عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد سابق پوهنتون در کابل.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در ناروی مستقر است روز جمعه در توییت گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده که در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش های از اعدام افغان ها در زندان های ایران به نشر می رسید، اما در سالهای اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان های اعدام شده در زندان های ایران ادعا می کند که در نتیجه تلاش های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
تروسه پوری دغه کمیټه په حل زلو باندې
تا حال به اثر تلاشای این کمیټه بیش از 2000 افغان از زندانهای ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. ذاکر یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند با رادیو آزادی میگوید افغانهای مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفریش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راه های غیرقانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از ترد برامده نمیتونم، یک کار بار جای رفته نمیتونم. به ما نمیتن، کارت بانکی به ما نمیتن. دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیست و برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز از دست داده است و من قیمتی بسیار زیاد شده. بر مهاجرین روز به روز سخت شده رسیدگی. یا باید اساسا کارتای سرشماری که داری یا وقت از او پول میشه یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتر ترس مهاجرین که هست از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته احمد زیاتکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. و نقل از اعلامیه وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین‌المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورند تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. رهبران G7 در شهر هیروشیمای ژاپن گرد هم آمدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
رهبران هفت کشور صنعتی جهان جی هفت امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق میکنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبتنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد به شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در این اجلاس توسط یک طیاره فرانسه به ژاپن منتقل شده است. زلنسکی امروز مذاکرات دو جانبه با اعضای جی 7 خواهد داشت و به روز یکشنبه در یک نشست سران اشتراک خواهد کرد. هند و برازیل تا هنوز به جمع کشورهایی که تهاجم روسیه بر اوکراین را نکوش کردند نپیوستند. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در جریان ملاقات با زلنسکی در حاشیه اجلاس جی 7 چنین گفت:
زمانی که محصلان هندی سال گذشته از اوکراین برگشتند، شرح آنها از وضعیت در آن کشور تصویری از کشمکش و دردی که شما و مردم اوکراین با آن روبرو شده اید و من داد. می خواهم اطمینان بدهم که هند و شخصا خودم یقینا هر کاری بتوانیم برای یافتن راه حل به مشکلات شما انجام خواهیم داد.
در این میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که واشنگتن آماده است در زمینه آموزش پیلوت‌های اوکراینی در بخش استفاده از جت‌های F-16 با متحدان آمریکا کار کند. به گفته منابع قصر سفید، آقای بایدن این سخن را به رهبران کشورهای صنعتی جهان در ژاپن گفته است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن در حاشیه جلسه سران جی 7 در نشست خبری در این مورد افزود:
در حالی که آموزش پیلوت ها در ماه های آینده آشکار می شود، ما به متحدان خود کار خواهیم کرد تا مشخص کنیم که چه زمانی طیاره ها تحویل داده می شوند، چه کسی آنها را تحویل می دهد و چه تعداد خواهد بود.
در بیانیه جی 7 آمده است که خواهان روابط سازنده و باثبات با پیکینگ است. جی 7 همچنان از چین خواسته که روابطش را به گونه مسالمت‌آمیز با تایوان بهبود بخشد و نظامی شدن بحیره جنوب چین از سوی آن کشور را ادعای تمامیت ارضی چین بر این منطقه را رد کرده است. حکومت چین مدعی است که تقریباً بر تمامی بحیره جنوب چین به شمول ساحات کنترل دارد که اندونزیا، مالزیا و فیلیپین ادعای مالکیت می کنند. در بیانیه دیگر جی 7 از ایران خواسته شده که از قرار دادن طیاره های بی‌سرنشین در اختیار روسیه برای حمله بر زیرساخت های مهم اوکراین دست بکشد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با وصف موجودیت شواهد قناعت بخش، مسکو و تهران فرستاده شدن طیاره های بی‌سرنشین توسط ایران به روسیه را رد کردند. جی 7 متشکل از ایالات متحده، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. آهنگران در ولایت فرا می گویند با فرارسیدن فصل حاصل برداری از کشتارهای گندم، بازار کار آنها هم نسبت به گذشته گرمتر شده است. اما هنوز از فقر و کمی کار در دیگر فصلهای سال شکایت ها وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کوره های داغ آهنگران. آهنگران در فراز بیتر شدن بازار کارشان همزمان با فصل داس و درو در این ولایت سخن می‌زنند. آنان که اکثرا میراث‌دار این شغل هستند میگویند که هرچند با آمدن ابزارهای خارجی کاروبارشان ضعیف شده، اما این فصل سال اوج کار آهنگری و روزهای درآمد نسبتا خوب برایشان هستند. عزیز الله آهنگر در فرا در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
کارد و ساتون و تیشه و تبر و اره و منگالی تا چیزا زیاد میکنند. یک ماه تقریبا ما کار میکردیم، حال سه روز اگه چهار روز وقت دراید شلوغ شد دیگه کار نمیشد.
کودکانم در این کارگاه های کارشاق به قدر کافی به چشم میخورند. کسانی به خاطر پاسداری از شغل پدر و کسانم برای پیدا کردن خرچ خانواده عرق میریزند. کودکانی که اکثراً به دلیل فقر از رفتن به مکتب محروم شده هند. یک کودک کارگر 12 ساله که صبح تا شام روی سندان آینگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. گفت بازار کار این روزه های آینگران بیشتر ابزاره های کشاورزی هستند که برای دهقانان آماده می کنند. تمام کارهای آینگری به شیوه ابتدایی و سنتی انجام می شوند. در فرا فصل درو و برداشت گندم است. دروگران با استفاده از این داسا کار می کنند. اینجا از کارگیری امکانات پیشرفته در کار کشاورزی خبر نیست. عبدالله یک دروگر در فرا بیشتر می گوید
امی که اصلا خود مجبور کرد و با 500 روپیه حالا چینی ها اصلا مثلا 200 روپیه خود قیمت اینا ما با 500 روپیه جور کرد و بخاطر ازی که تیز کردن سال یک دفعه بیشتر نمی خواه
بهان که افغانستان یک کشور زراعتی است اما چند حد جنگ و منازع حتی این کشور را در تامین فراورده های زراعتی وابسته به خارج نگه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. خالد اتل باشنده ولایت لغمان کسب نجاری دارد و در کنار آن لیسانس ادبیات دارد. او این روزها از طریق کسب نجاری نفقه خانواده‌اش را تأمین می‌کند. در این گزارش به زندگی و کاروبار خالد اتل پرداختیم.
نجاری هنر دقت، خلاقیت و ساختن است. خالد اتل 23 ساله و باشنده ولسوالی مهترلام ولایت لغمان در این هنر دسته بالایی دارد و یکی از 15 سال با این طرف مصروف کار نجاری است. میگوید از طریق این کسب نیازمندی های اولیه خانوادش را تأمین میکند. اتل میگوید که هنرش به عرر، رنده و تشه محدود نمیشود و اهل قلم، نوشتن و خواندن نیز است.
من خود دی ترسنگ چی همم امده دنده و
من در کنار اینکه این کار را انجام می دهم درس هم خواندیم. این کسب پدری من بود. نیم روز را کار می کردم و نیم روز را درس هایم را پیش می بردم. از یک پانتون معتبر کشور در بخش ادبیات سند لسانس دارم.
خالد می گوید نجاری هنر کار با چوب است.
نجاری آخه کفرم در کولشو چی دیلار من
نجاری یک کار خوب است. می توانیم از این طریق یک مقدار پول به دست بیاوریم و توسط آن نیازمندی های خود را پوره کنیم. این بهترین کسب است و یک هنر خوب است. من به این کسب افتخار می کنم.
اتل با اشاره به شرایط کنونی درباره اهمیت آموختن یک کسب در کنار درس و تحصیل بر رادیو آزادی گفت
در شرایط فعلی که میبینم وظیفه برای جوانان محدود شده است. اگر کسی کسب را داشته باشد، به گونه مثال نجاری، من حالا میتوانم از کسب خود استفاده کنم. میتوانم دکان نجاری باز کنم یا با کدام شرکت کار کنم. مقصد این است که کسی بیکار نماند، اگر داخل کشور باشد یا بیرون از کشور.
خالد اتل میگوید این مسلک نه تنها در زندگی کاریش بلکه در زندگی شخصیش هم برایش مفید تمام شده است. او یکی از خاطره هایش را چنین بازگو کرد.
کلا پانتون که اومنو دمون در پانتون دروازه خراب و
زمانی که در پانتون بودم دروازه پانتون خراب بود. همسنفی هایم نتوانستن که دروازه را جور کنند. زمانی که من آمدم دروازه را جور کردم، قفلش را جور کردم. این برای من جای افتخار بود و در کنار آن همسنفی هایم هم زیاد خوشحال شدند. برای اینها گفتم که در کنار درس خواندن این کسب را هم یاد دارم، اما کسی باور نمی کرد. من با خودم گفتم خوب است که یک فرد یک کسب و هنر را یاد داشته باشد.
اتل از دیگر جوانان هم میخواهد که در کنار آموزش یک کسب را فرا گیرند، چون به گفته او کسب هنری است که در شرایط مختلف کارایی دارد و با تغییر شرایط زندگی انسان با استفاده از آن میتواند مشکلاتش را حل کند.
شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.